کار کرده بودند، تغییرات به سود اسرائیل ایجاد شده. با این حال کشورهای عربی به طور کلی از این طرح حمایت کردند، هرچند جزئیات دلایل نارضایتی آنان منتشر نشده. قطر در حال بر لزوم گفتگوی بیشتر درباره جزئیات این طرح تاکید میکند که ترامپ روز سه‌شنبه هشدار داده گروه حماس تنها 3 یا 4 روز فرصت دارد تا به این طرح پاسخ دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که میانجیگران عرب و مقامهای ترکیه روز سه‌شنبه در دوحه با نمایندگان حماس درباره این طرح گفتگو کردند. اما هنوز روشن نیست که این مذاکرات به نتیجه رسیده یا خیر. بر اساس این طرح حماس باید همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند، از حاکمیت بر غزه دست بکشد و سلاح‌های خود را تحویل دهد. در مقابل اسرائیل زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد و جنگ در غزه پایان می‌یابد. همچنین این طرح ارسال کمک‌های بشردوستانه و بازسازی احتمالی غزه را تضمین می‌کند، اما هیچ مسیری برای تشکیل دولت فلسطین در نظر گرفته نشده. افزون بر این، طرح یاد شده خواستار ایجاد گروه کاری به نام هیئت صلح برای اداره غزه و بیش از 2 میلیون ساکن آن تحت نظارت بین المللی است. ریاست این هیئت به عهده ترامپ و صدر اعظم پیشین بریتانیا یعنی تونی بلر خواهد بود. شیخ محمد بن ابراهیم آل ثانی صدر اعظم قطر در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشته که طرح 20 ماده‌ای ترامپ صرفاً اصول کلی را بیان می‌کند و برای روشن شدن جزئیات و نحوه اجرا شدن آن و بحث‌های بیشتر نیاز است. او همچنین به موضوع خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اشاره کرده و گفته که این مسئله نیازمند توضیح و شفافیت است. طبق متن طرح، نیروهای اسرائیلی تنها در صورت از غزه خارج می شوند که نیروهای بین المللی حافظ صلح در منطقه مستقر شوند. در متن همچنین ذکر شده که اسرائیل کنترل مناطق اطراف غزه را همچنین در اختیار خواهد داشت. ترامپ این طرح صلح را در شرایط ارائه کرده که به گفته مقام‌های صحی در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل در منطقه تاکنون بیش از 66 هزار نفر کشته و نزدیک به 170 نفر دیگر زخمی شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمیتوانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود میشود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000، الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمی
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافی صنف 11. امروز هم قرار است به ادامه درس‌های قبلی ما بسیار موضوعات خوب جالب را بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل بانک‌های مرکزی و همچنان نحوه عملکرد بانک‌ها هست که امروز قرار است درباره این موضوعات با هم صحبت کنیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که چی‌ها را که ما قرار است بخوانیم. خب در نخست بانک را اگر ما تعریف کنیم یا بانک را اگر ما تشریح کنیم، شما تا هنوز هم درباره بانک شنیدین؟ مثلا بانک چی و اینجی؟ وقتی که من اولین بار که بانک را میشنیمین به ذهن شما چی خطور میکنم؟ به ذهن شما بانک شاید جایی خطور کنه که شما در اونجا پول خود نگهداری میکنین، یا جایی هست که پول بر شما ارسال میشه یا شما ارسال میکنین. این بانک خودش یه هسته. خب بیاین ببینیم که بانک چگونه هسته، چند نوع هسته، چگونه قوانین داره و نحوه عمل کرد بانک ها چگونه هسته. خب بانک کلمه آلمانی بانک BANK هسته، یا ایتالیایی بانکو گرفته شده که در گذشته معنایش به نوعی از شرکت یا نیمکت گفته می شد که نیمکت گفته می شد که یون نیمکتش اشاره در جایی می کرد که صرافان قدیمی روی زوم می شیشد و معادلات یا تبادلات پولی خود انجام می داد. که مؤسسات صرافی با گذر زمان وقتی که پیشرفته تر شد به شکل سازمان یافته تر یا به شکل خوبتر و پیشرفته تر و امروزه تر تبدیل شد که فعالیت های مالی و اعتباری زیاد را انجام میده و اعتبار زیاد را جذب میکنه. دیگه تبدیل شده. و همچنان تعریف بانک در قانون افغانستان طور است که نهادی که به ارائه خدمات مالی و پولی پرداخت میکنه و نقش کلیدی روی اقتصادی در یک تعریف بانک در قانون افغانستان هست. خب موضوع بعدی بانک نهادی حقوقی هست که پول از مردم سازمان های دولتی دریافت میکنه، به اون نگهداری میکنه، او را سود میده و در چرخه اقتصاد به کار میندازه. همچنین بانک ها قرض هم میده که برای اشخاصی که به قرض نیاز داره اونا را قرض میده. مثلا چگونه برای چرخه اقتصادی یک کشور یک مملکت بانک کار میکنه؟ اشخاصی که مثلا بعضی ها هستن پولشان را ذخیره میکنن به عنوان پسنداز، میرن و پول خود را در بانک میمانن. وقتی که اونا پولشان را در بانک بمانن، شخص دیگه میایه پول را قرض میکنن، میره روی او پول کار میکنن. مثلا شما یک شخص سرمایه دار، خودتان یک شخص سرمایه دار در نظر بگیرین، میخواین یک تجارت رو آغاز کنین. وقت تجارت رو آغاز کنین شما نیاز به سرمایه دارین، سرمایه اولیه دارین. شما میرین همراه یک بانک قرارداد میکنین، میگید من به این مدت اینقدر پول بدی من با سودش به شما پس میارم. او بانک او پول از کجا میکنه؟ او بانک پول را از اشخاصی که مثلا یک نفر میره 5000 در بانک میگذاره، یک نفر میره 10000 در بانک پسنداز میکنه، یک نفر دیگه میره 100000 در بانک پسنداز میکنه. او پول ها را همش جمع میکنه. مثلا شما که 1,000,000 افغانی کردین، شما 1,000,000 افغانی با مدت زمان مشخص میده، شما روی او کار میکنین، روی اقتصاد کار میکنین، بعدش پول را با سودش پس میارین. و او کسایی که پول خود در بانک موندن، چون بانک ها اعتبار دارن، نظر به اعتبار پولشان هر وقت که خواسته باشن پس میتن. یه هم در چرخه اقتصادی بانک ها هستن. و همچنان بانک ها شرکت های سهامی داره که طبق قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور فعالیت میکنن و قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور هم متفاوت هستن. دولت ها برخی از فعالیت های بانک ها را محدود و برخی از اونا را مجاز اعلان میکنن، نظر به قوانین هر کشور متفاوت هستن. خب وظایف بانک ها را که در نظر بگیریم، انجام عملیات مالی، اعتباری و پولی هستن. انواع بانک ها به طور کلی: یکی بانک های مرکزی، بانک های بازرگانی و بانک های خصوصی هست. اینا از انواع بانک ها هست. و همچنان بانک های مرکزی را که در نظر بگیم، بانک های مرکزی نهادهای کلیدی در نظام بانکی کشورها هست که به عنوان بانک مادر یا بانک بانک ها شناخته میشه. این بانک ها معمولا دولتی هست که به فعالیت های سایر بانک ها نظارت کنترل داره. مثلا بانک مرکزی مانند بانک ها یا بانک بانک ها هست. مثلا ما که در نظر بگیریم، بر فرض مثال در مکتب را که در نظر بگیریم، مکتب مدیر مکتب هست که مدیر مکتب خودش یک معلم هستم. همهشون کارکردشون یک قسم است، همهشون معلم هستند، ولی مدیر چگونه هستند؟ مدیر استادهای دیگر یا استادهای دیگر را اداره میکنه. بانک هم قسم، بانک مادر یا بانک مرکزی هم قسم که با کارکردش یک قسم است، کارکردش میشه که بیشتر باشه، مثلا مدیر کارکردش بیشتر هست، کارکردش بیشتر هست، ولی بالای بانک های دیگر، دیگر بانک ها نظارت دارن، نظارت رو بررسیشون میکنن. خب تاریخچه افغانستان اگر در نظر بگیم، بانک مرکزی افغانستان به نام افغانستان بانک هست که در سال 13 هجری خورشیدی با سرمایه اولیه 120 میلیون افغانی جور شد، تأسیس شد. وظایف اصلی بانک های مرکزی یکی است که اونا پول چاپ میکنه، ارز را مدیریت میکنه، که مثلا امروز پول افغانی در برابر پول خارجی، این پول های خارجی مثلا در مقابل دلار، یورو، در مقابل کلدار، در مقابل تومان چند هستم. در بانک های دیگر دیگه بانک ها را نظارت میکنه، مثلا بانک های شخصی را نظارت میکنه، بانک های اقتصاد تخصصی و بانک های تجاری دیگه بانک ها را، بانک های اقتصادی و زراعتی این بانک ها را نظارت میکنه. همچنان حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنان هدایت اقتصاد به سوی استفاده از بهینه، استفاده بهینه از منابع هست. این کارکردهای بانک های مرکزی هست. و همچنان بانک های دیگه، نوع بانک های هست، بانک های تجارتی هست. بانک های تجاری بانک های هست که عمدتاً به انجام عملیات کوتاه مدت و ارائه قرض ها و اعتبارات می‌پردازند. تاریخچه و تکامل شکل افغانستان در نظر بگیریم، در آغاز فعالیت بانک های تجارتی تمام اینا وظایف بانکی از جمله تأمین مالی، صنعت، کشاورزی، ساختمان سازی و سرمایه گذاری، این همه اینا رو به عهده داشت. بعد از اینکه بانک های تخصصی و بانک های کشاورزی اینا با وجود آمدن، نحوه یا حوزه فعالیت بانک های تجارتی اینا کمتر شد. و ویژگی اصلی بانک های تجارتی است که تمرکز به خدمات کوتاه مدت و تسهیل امور تجاری است. یعنی که در بخش تجارت فقط کاربرد بانک های کاری، بانک های تجارتی استفاده میشه، دیگه بخش ها استفاده زیادی نداره. همچنان خب استفاده زیاد در بخش تجارت داره بانک های تجاری. و همچنان بانک های تخصصی هستن که برخلاف بانک های تجارتی در حوزه های خاص مانندی، مثلا یک بانک تخصصی خاص به خاطر صنعت است، یک بانک خاص به خاطر کشاورزی هستن، یک بانک خاص به خاطر مسکن هست. ویژگی هایش ای است که تمرکز به امور بانکی در عرصه های تخصصی، مثلا فقط در بخش کشاورزی کار میکنه. در بخش کشاورزی اگر ما مثال بدیم، مثلا مناطقی که محصولات زراعتی زیاد دارن، اونا وقتی که بخواین تخم یا مواد زراعتی، کدو، کود کیمیایی و انواعی دیگه موادی که نیاز دارن را آماده کنن، از بانک های تخصصی کمک میگیرن. و بانک های تخصصی برشان به مدت 6 ماه، به مدت 1 سال قرض میدن. از او قرض مثلا به مدت 1 لگ افغانی یک دهقان را قرض میده و او را به مدت هر ماه میگه مثلا هر ماه بریم 1000 افغانی سود بدی. به مدت 6 ماه میده، وقتی که دوباره پس میده 1,6 لگ میده. این چیز بانک های تخصصی هست. و همچنان اینا کلشان در امورهای خاصی کار میکنن. نمونه هایش هم بانک های صنعتی، بانک های کشاورزی و بانک های رهنی هست. اینا از جمله بانک های تخصصی هست. و همچنان نحوه عملکرد بانک را در نظر بگیریم، بانکداری نوپا در افغانستان پیش از سال 13 خورشیدی وظایف بانک توسط تمام صراف ها انجام می شد و بعد از سال 13 شرکت سهامی افغان تأسیس شد. در سال 13-12 امی شرکت سهامی با سرمایه 8 میلیون افغانی به بانک ملی تبدیل شد، تمام وظایف بانک های مرکزی رو در افغانستان انجام می دهد. و در سال 13-18 افغانستان بانک یا در افغانستان بانک، امی بانک مرکزی افغانستان با سرمایه 120 میلیون افغانی تأسیس شد. و همچنان بانک‌های دولتی و تجاری و تخصصی نحوه عملکرد اینا را در نظر بگیریم. بعد از تأسیس افغانستان بانک، بانک‌های مانند بانک رهنی و ساختمانی، بانک کشاورزی، پشتنی تجارتی، بانک، بانک توسعه صنعتی، بانک صادراتی، اینا ساخته شدن و ویژگی‌های اصلی اینا که هستن، هر یک از این بانک‌ها در حوزه‌های خاص خود مانند مسکن، کشاورزی و تجارت صنعت هر کدومشون کارهای خاصی خود انجام می‌ده. و همچنان در نقش بانک‌ها در توسعه اقتصاد افغانستان و تاثیرش برای بخش تجارت، صنعت، زراعت، صادرات و واردات، همه اینا تاثیر زیاد داره، که از جمله به ویژه اینا بانک مرکزی در افغانستان بانک وظایف اصلی خود در مملکت ما را بازی میکنه، مثلا نظارت دیگه بانک‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل اسعار، ایرایه و رهنمود های اقتصادی، اینا همه اینا را روی به عهده بانک مرکزی هستن. همچنان در جریان افغانستان خود شما میفهم کشور ما کشور جنگ زده است، که چندین دهه جنگ های زیاد شد و فعالیت های از بانک ها هم کمتر شده، بانک های تجارتی اینا فعالیت های کوتاه مدت انجام میدن، ها به حد اقل وجود داره. و همچنان بازم بانک های در افغانستان وجود داره که قابل اعتبار هستن و همه روزه هم مردم ما ازشون استفاده میکنن. خب بانک در قسمت اقتصادی یک کشور، یک مملکت تاثیر بسیار زیادی را داره. و همچنان بانک‌های تخصصی در افغانستان در بخش صنعت زراعت بیشترشان در بخش صنعت زراعت هستند، چون که افغانستان کشور زراعتی است، و به دلیل بانک‌های تخصصی، بانک‌های زراعتی در افغانستان زیادتر هستند. و بعضی از این بانک‌ها، بعضی مثلا بانک‌های دیگه که در افغانستان هستند، خیلیشون هم غیر فعال هستند. و فعالیت‌های اصلی بانک‌های تخصصی را در نظر بگیریم، قبول سپرده‌ها است، افتتاح حساب جاری، عطای وام و قرضه هستن، انجام انتقالات پولی، نگهداری اجناس و زیورات قیمتی، انجام معاملات ارزی، ارائه خدمات بانکی به دولت. اینا که از بانک های تخصصی نقش مهم میده خوب شدن تجارت و اقتصادی هر کشور بازی میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که کارخانه که شما رو به شما بگم، کارخانه که امروز دوتا هست، یکی به صورت کل بانک ها به چند کتگوری تقسیم میشه، نام هر یک از اونا رو با مثال نوشته کنید، و شماره دو، بین بانک های مرکزی تجاری و شخصی کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود داره اینا رو توضیح بدید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته ما قرار است که موضوعات بسیار جالبی از جغرافی سنف دوازدهم را با هم یکجا بخوانیم. خب موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامل تقسیمات جغرافیای نژاد و همچنان ادیان و آیین های مهم جهان را امروز موضوعات درسی ما هستند. خب بیاین این موضوعات دلچسب را با هم یک جای شروع کنیم که این موضوعات داخل خود چی موضوعات دیگه ای را داره. خب در نخست تقسیمات جغرافیای نژاد، ما در درس های گذشته هم خواندیم، نژاد را خواندیم که نژاد ها به سه دسته تقسیم شده، که نژاد سیاه‌پوستان هست، سفیدپوستان هستن و همچنان زردپوستان هستن، که اینا رو ما با تمام جزئیات خواندیم و تقسیماتشون هم خواندیم که در کدام، در کجاها اینا زندگی میکنن و چگونه این سیاه‌پوستان یا زردپوستان و سفیدپوستان شرایط زندگیشون چگونه هستن. مثلا ما خواندیم که سیاه‌پوستان به خاطر که بدنشان ماده ملانین را زیادتر ترشح میکنه، به این دلیل پوستشان تیره تر شده و موهای مجعدشان به دلیلی است که شعاع آفتاب و وقتی که متابده روی بدنشان، روی سرشان که و سرشان در مقابل نور خورشید محافظت کنه، موهای مجعده گرفتن. همچنان زردپوستان به خاطر چشمایشان تنگ تر هست که در مناطق صحرایی زندگی میکنن و در مناطق صحرایی با طوفان و بادهایی که میوزید اونها شکل چشمایشون کمی تنگتر شده و همچنان سفید پوستان به دلیل است که در منطقی که اونا زندگی میکنن شعاع آفتاب مستقیم نمیتابه و هوای معتدل و اکثر آبهاشون سردتر هست. شرایط پوستیشون یا وضعی زندگیشون تغییر کرده. خب بیاید که درس امروزی خودم بخونیم. تقسیمات جغرافیایی نژاد، خب گروه های نژادی اقیانوسی سر میخونیم. ما در درس های گذشته مثلا خواندیم گروه های نژادی آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، حالا گروه های نژادی اقیانوسی هستن. خب بیشتر نفوذ اقیانوسی مهاجرین اروپایی تشکیل میده، چون که وقتی که استعمارات که در قرون 16 و 17 زیاد شد، اروپایی ها بیشتر در مناطق مختلف را کشف کردن و مهاجرت هایشان آغاز شد. همچنان اقیانوسی هم که هست بیشتر این نفوذشان مهاجران اروپایی تشکیل میده و اقلیت هایی که در اونجا وجود داره سیاه‌پوستان و زردپوست ها و دورگه ها هستن، چون وقتی که سفیدپوستان یا اروپایی به اقیانوسیا یا استرالیا سفر کردن، اونا با مردم بومی و مناطق ازدواج کردن که همه نسل دورگه را به وجود آوردن. خب و گروه های نژادی استرالیا قبل از مهاجرت اروپا در استرالیا تقریبا 500 قبیله نژادی سیاه‌پوست زندگی میکنن که حالا فقط 60,000 نفر از اونا، از 500 قبیله فقط 60,000 نفر از اونا باقی مانده. و بعد از یک سال 1830 میلادی اروپایی ها وارد استرالیا شدن که بیشتر همی اروپایی هایی که وارد استرالیا شدن محکومان جزایی بود که اونا تبعید شده بودن به استرالیا تبعید شدن. وقتی که اونا اونجا تبعید شدن هیچ زن اروپایی خواستار این نبود که با محکومین یا با زندانیان به استرالیا برن و در استرالیا اونا نسلشان ادامه بدن. به همین دلیل اروپایی ها با مردم بومی اونجا ازدواج کردن و نفوس و امروز هم نفوس مختلط را در استرالیا با وجود آورده که نژادهای اروپایی و نژادهای بومی استرالیایی با هم ازدواج کردن که نژادی فعلی یک نژاد جدید را با وجود آورده. خب او بخش همهشون از نژاد بود که درباره نژاد خواندیم و حالا در بخش ادیان و آیین‌های مهم جهان بخوانیم. خب آیین‌های مهم جهان دین اسلام را می‌خونیم که دین اسلام بر اساس وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده و از دین از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همچنان نزول قرآن کریم در مکه معظمه به بشریت تقدیم شد. و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد، دین اسلام گسترش زیادتر یافت که حالا از 1/5 جمعیت جهان مسلمان ها تشکیل میده و که بیشتر نفوس مسلمانان در قاره آسیا زندگی میکنه. و مسلمانان آسیا را ما در نظر بگیریم یا نظر به جغرافی هایی که در کره زمین هست، مسلمانان را تقسیم بندی کنیم که در قاره آسیا مناطق اصلی مسلمانان در آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا هستند که اینا ها بیشترشون مسلمانان هستند. و وسعت سرزمین های اسلامی تقریبا 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت مسلمانان 1/3 حصه جمعیت آسیا را تشکیل میده. و تعداد کشورهای مسلمان در آسیا که از 27 کشور است، 18 کشورش دینی رسمیشون دینی مقدس اسلام هستن. و ادیان و آیین های مهم جهان و دومین آیینی که مهمتر هست در جهان آیین ارباب الانبیا و ادیان آسمانی هست. آیین ارباب الانبیا پیروان اینا معتقد هستند که هر پدیده و حادثه هر خدای جداگانه دارن. مثلا خدای آتش دارن، خدای رعد و برق دارن، خدای طوفان، خدای باران، خدای ستاره ها، خدای طبیعت، اینا که هستن ارباب الانبیا هست که این مدنیت از یونان آغاز شد و در روم قدیم، در زمان روم قدیم به اوج خود رسید. ادیان و آیین‌های مهم دیگه جهان ادیان آسمانی هستن که ادیان آسمانی یکی از نمونه‌های شمی دین مقدس اسلام است که ادیان آسمانی بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت داره، توسط پیامبران برای راهنمای انسان‌ها آورده شده است. ادیان آسمانی شامل یهودیت، عیسویت، اسلام که اسلام الحمدلله دین ما مردم هست، دین ما مردم افغانستان هست و همچنان کامل‌ترین دین در سطح جهان هست. و وقتی که پیش از دین اسلام دین یهودیت و دین عیسویت بود. وقتی که دین اسلام آمد دیگه ادیان، مثلا ادیان آسمانی از جمله یهودیت و عیسویت، اینا منسوخ شد، چون در دین عیسویت و یهودیت اینا زیادتر دانشمندان دیوام و اشخاص پیروانشون بیشتر موارد اضافه را وارد دین کده بودن. به دلیل وقتی که دین اسلام بنا شد دین های قبلی اونا منسوخ شدن. و تاثیر ادیان در زندگی چگونه هستن؟ پیروی از ادیان مختلف باعث تفاوت های اجتماعی در جامعه میشه و همچنان تفاوت های اجتماعی ناشی از ادیان که هستن. مثلا اگر ما در نظر بگیریم دهین مردمشون از مردم هندو مخصوصا، اینا گوشت گاو را حرام میدانن. همین خاطر هستن که فروش گوشت گاو در مغازه ها یا در دکان هایی که هند هستن اصلا دیده نمیشه. و همچنان دهین اسلام و عیسویت مرده های خود در قبرستان دفن میکنه، ولی در هندوان کسی اونا مرده های خود میسوزن و در اون مناطق قبر دیده نمیشه. و همچنان در نظر سبک زندگی که در نظر بگیریم، روزهایی که تعطیل است یا روزهای رخصتی و سبک های معماری هم در ادیان مختلف هستند. مثلا اگر ما نظر به زندگی مسلمانان رو ببینیم، روز جمعه رخصتی هست، ولی در دیگر دین ها مثلا یهودیت عیسویت این دین ها که اصلا روزهای یکشنبه رو رخصتی میدونن. همچنین سبک های معماری، سبک معماری مسلمانان یک نوع سبک خاص است. مثلا شما مساجد اگر ببینیم بالای خود گنبد دارن، او که از نشانه از سبک معماری مسلمانان هستن، اسلام هست. ولی سبک معماری در ادیان مانند هندو یا شینتویزم یا دیگر ادیان ها یا دین عیسویت یهودیت دیگر دین ها، دین نوع معماری یا ساختن خانه ها کاملا متفاوت هستن. و ادامه درس ادیان و آیین های مهم جهان را در نظر بگیریم، جایگاه اسلام را در جهان میخوانیم. خب در نخست وقتی که ما درس امروز را آغاز کردیم درباره دین اسلام معلومات دادیم، حالا ببینیم که جایگاه اسلام در سراسر جهان در دنیا چه جایگاهی را دارد. اسلام در جهان جایگاه بسیار مهمی داره که پیروان زیاد در سراسر جهان داره، نه بلکه در یک کشور در یک منطقه بیشتر هیچ نداشته باشه. در تمام مناطق دنیا دین اسلام گسترش یافته، کم و زیاد داره، ولی بیشترین گسترشی که داره در آسیا هست، پیروان بیشترشون در آسیا هست. اگه ما جمعیت قاره آسیا رو به 3 حصه تقسیم کنیم، از 3 حصه یک حصه را مسلمانان تشکیل میدن که آسیا یک از پر جمعیت ترین قاره در سطح جهان هستن. و ویژگی های دین اسلام توحید و یکتاپرستی هستی هستن، عدالت اجتماعی و مساوات، تعلیمات اخلاقی و عبادت های معنوی، جامعیت و کامل بودن نسبت به سایر ادیان. اینا از موضوعاتی هستن که جایگاه اسلام در نظر به دیگر ادیان در جهان خیلی بالا هستن. خب الحمدلله ما همه ما شما مسلمان هستیم و مفهمیم که دین اسلام دین برابری و عدالت اجتماعی و مساوات و همچنان دین یکتاپرستی و توحید هست. و اگر ما از دین اسلام یا از تمام ادیان یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، نتیجه گیری کلی ما درباره این طور هست که دین اسلام بزرگترین دین در سطح جهان هست، بیشترین پیروان در قاره آسیا دارم، همچنان در برای و هدفش هم یک تا پرستی و توحید و عدالت اجتماعی هستن. همچنان ادیان آسمانی و در کل ادیان آسمانی را در نظر بگیریم که یهودیت و عیسویت میشه، اینا بر پایه رهنمایی و هدایت بشر بنا شده. و همچنان تفاوت های اجتماعی در جامعه ناشی از باورهای دینی مردم هم هستن. خب اسلام را گفتیم که بر اساس عدالت، عبادت، اخلاق و هدایت انسان ها بنا شده. بازم اگر یک موضوعات دیگه درباره دین اسلام داشته باشیم، دین اسلام بر وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده که توسط حضرت محمد در مکه مکرمه آغاز شد دین اسلام و بعد از یک حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد گسترش بیشتر یافت که فعلا 1.5% از جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهد که بیشترش در آسیا هستند و همچنان مناطق آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرقی میانه و جنوب شرق آسیا این مناطق مسلمان نشین هست و وسعت زمین هایی که مسلمانان در اونجا زندگی میکنه 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت آسیا 1/3 جمعیت آسیا را تشکیل میده که 27 کشور در آسیا به سطح کشور دینی مسلمان هستن که از جمله 18 کشورشون دین رسمیشان هستن. همچنان دین اسلام را اگر ما در دیگه قاره ها بررسی کنیم، دین اسلام در قاره افریقا دومین کشور، دومین قاره است که دین اسلام در اونجا بیشتر پیروان داره و جاهای مسلمان نشین شمال افریقا، بحیره مدیترانه، ناحیه تحت استوای سامونا و بحیره احمر هستند. اقیانوس اطلس سرزمین های اسلامی در اروپا که از کشورهای آذربایجان، آلبانیا، بوسنی و هرزگوین گوین است که اینا جمعیتشان بیشتر است. در قاره امریکا، در امریکای جنوبی کشوری سورینام حدود 19.6% جمعیتش مسلمان هستند و به اساس احصایه که در سال 2000 انجام شد اسلام در 63 کشور جهان گسترش یافته و بین 1 تا 38% از جمعیت کشورها مسلمان هستند.